آمریکا و کشورهای اروپایی، کشورهای توسعه یافته اروپایی تا دندان مسلح شده به پیشرفته ترین سلاح‌ها. یه جنگ کاملا نابرابر و کاملا ناجوانمردانه داره اتفاق میفته. خانم دکتر نصیری، نگاه و نظر شما رو هم بدونیم راجع به این موضوع.
عرض بکنم خدمت شما که حالا هم به صحبت شما اشاره بکنم، هم آقای هاشمی گالانت یه اعترافنامه‌ای در واقع بعد از این که برکنارش میکنن و عزلش میکنن داره و اون همینه که این که ما در جبهه جنوب عقب نشینی کردیم مال ضعف ما نبوده، مال توان فوق‌العاده حزب الله بوده. علارغم همه این در واقع نابرابری، ما به نظر میاد که اصلا داریم یه کار دیگه میکنیم، یه ورق دیگه ای رو در واقع داریم از تاریخ نشون میدیم. چوبی که سنوار پرت کرده به نظر من در ارتباط با همین اطلاعاتی که حالا ما داریم در این برنامه بهش اشاره میکنیم، سپر انسانی که اینها سعی کردن با خبر جعلی که آقا اینها سپر انسانی برای خودشون درست کردن، رهبران مقاومت نیستن، سپر انسانی اینه، این اتفاقیه که ما باهاش مواجه هستیم. من میخوام به ابعاد حقوق بشری این ماجرا نگاه بکنم. شما کوچکترین اتفاقی مخصوصا اگر در ایران بیفته، الان یه اتفاق توی یکی از دانشگاه‌های ما افتاده، یه خانومی یه رفتاری کرده، تمام نهادهای حقوق بشری
دنیا
بیانیه صادر کردن، محکوم کردن، خواستار پاسخگویی شدن و غیره. اما نکته کجاست؟ نکته اینه که ما نمی‌بینیم، یعنی این نهادهای حقوق بشری در برابر اون قحطی و اون در واقع نرسیدن قضا به قضیه‌ها اساساً نیستن. در برابر این که شما داریم با جان انسان‌ها بازی می‌کنی و یک در واقع مبادله و تجارت مرگی رو داری انجام میدی. آقای دکتر داودی اشاره کردن رشوه هایی که مثلا پسر بایدن گرفته برای اینکه این فضا رو ایجاد بکنه و در واقع تسهیل بکنه، اصلا چیز عجیب و غریبیه در حوزه در واقع مبادله جان انسان ها. بنابراین ابعاد حقوق بشری ماجرا خیلی پررنگ باید باشه. شما از خطوط هوایی که طبق تمام کنوانسیون های یاتا و غیره ممنوعه که بخواین در واقع سلاح، اون هم نه سلاح های مثلا حالا ما بگیم که خیلی خطر آفرین نیست، سلاح هایی که به شدت میتونه برای جان مسافر خطر ایجاد بکنه، جا به جا میکنید با جعل بارنامه هایی که داره اتفاق میفته. یعنی شما میزنی که مثلا من دارم سیب زمینی میبرم در حالی که داری در واقع تغذیه رژیم تسلیحاتی میبری و کشور
هواپیمای F-35
بله. و یه اتفاق اینه که کشورهای اروپایی، ما دیروز برنامه خیابان پیروزی اتفاقا صحبت کردیم، خیلی ها معتقدن خب اروپایی ها سکوت کردن، عملیاتی دارن در میدان کمک میکنن به رژیم صهیونیستی، آلمان همینطور، فرانسه همینطور، انگلیس که اساسا فرودگاه‌های خودش رو در اختیار قرار داده، خطوط هوایی معتبر خودش رو و جان مسافران خودش رو در واقع مبادله کرده برای اینکه توی این زمین نقش آفرینی بکنه و همپیمانی خودش رو با رژیم صهیونیستی در واقع اعلام بکنه.
بعد یادمون باشه که آلمان و فرانسه جزو کشورهایی هستند که شفاهی تو مقاطع مختلف گفتن آقا بیایید دیگه سلاح به رژیم صهیونیستی ندیم.
بله.
ولی همچنان پشت پرده دارن سلاح، به خصوص آلمان که علنا و عملا داره سلاح.
بعدم اگر یکی از این هواپیماها منفجر بشه و این همه آدم کشته بشن، میگن کار ایرانی ها بوده. بله. کار فلان، یعنی سریعاً به لحاظ رسانه‌ای
برچسب شروع می‌کنن به مقاومت و به بله. ایران همینطور.
میخوام بگم ابعاد حقوق بشری ماجرا و تجارت جان انسان با اسلحه برای نفرسوندن به رژیم صهیونیستی چیزی نیست که راحت بشه ازش گذشت. همونطور که اشاره کردم، شما برای یه موضوع بسیار ساده داخلی، یه رفتار یک نفری در یک دانشگاهی، ما میبینیم تمام در واقع نهادهای حقوق بشری در دنیا فعال میشن، بیانیه صادر میکنن، محکوم میکنن، خواستار پاسخگویی میشن. ما در مواردی از این دست، حالا در اینکه ده ها هزار نفر در غزه در واقع شهید شدن، در لبنان داره چه اتفاقی میفته، در محورهای مختلف داره چه اتفاقی میفته، اون رو میذاریم کنار، میگیم که اصلا دیگه توقعی ما هستن، ولی این دیگه جان مردم عادی خود امریکایی هاست، انگلیسی هاست، آلمانی هاست، همه کساییه که به هر حال دارن این خطوط هوایی مسافربری استفاده میکنن و به نظر میاد که باید باید توی این حوزه ما بگیم که اتفاقا شما هستین که سپر انسانی درست بکنین برای اینکه تسلیحات خودتون رو جابجا بکنین و جنایت خودتون رو در واقع افزایش بدین، نه یحیی سنواری که در واقع با پرتاب کردن یک چوب هم داره اون مدل و تربیت مقاومتی خودش رو به رخ جهانیان میکشونه و نشون میده که ما در این عرصه از همه آنچه که داریم، از جان خودمون که در واقع با ارزش ترین هست، مایه میذاریم و جان دیگران رو حفظ بکنیم. این تفاوت محور مقاومت و ضد مقاومت و نوع مواجهه بشری، حالا اصلا من نمیخوام به این ماجرای ورود ندادن غذا به غزه و اتفاقاتی که در حد قحطی داره اونجا اتفاق میفته اشاره بکنم، میخوام بگم که اساسا ذات ضد حقوق بشری دارن اینها و اون ذات ضد حقوق بشری خیلی براش فرقی دیگه الان نمیکنه.
دو تا نکته من اشاره بکنم و بعدم میریم خدمت خانم مرتضویان. نکته اول این که شایعاتی که در طول این به خصوص یک سال اخیر از بعد از آزادی یحیی سنوار در خصوص ایشون مطرح شد که توی پناهگاه، توی نقطه امن، توی بین افسرای ماست برای اینکه امنیت خودش رو تأمین بکنه، با همین تصویر آخری که از یحیی سنوار منتشر کردن خود صهیونیستا به نظر میرسه همه نقشه برام شد و خود صهیونیستا اعلام کردند، فرماندهان و سران صهیونیست اعلام کردند، مقامات صهیونیست اعلام کردند که خود ما با انتشار این تصاویر از یحیی سنوار یک قهرمان ساخت، یه ابر قهرمان ساخت.
آقای عبی بعد از اتفاق شهادت یحیی سنوار ما میبینیم فیک نیوز ها و در واقع فرآیند رسانه‌ای میره رو اینکه آقا ببینیم مثلا مارک کیف همسر ایشون چیه، شما میلیاردها در واقع دلار رشوه گرفته شده توسط پسران مثلا رئیس جمهور ایالات متحده برای اینکه تسهیل بکنه که این سلاح‌ها بره، یعنی شما اساسا این رو سعی می‌کنی که آره می‌خوام بگم
پوشش
که
میدن. پوشش رسانه‌ای میدن. یه نکته دیگه هم عرض می‌کنم، این که تو مقاطع تاریخ، تو مقاطع مختلف تاریخ اگر مرور بکنیم اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده و واکنش هایی که هم آمریکا هم متحدان غربیش داشتن، قطعا به این جنبندی میرسیم که بزرگترین ناقض حقوق بشر آمریکا و متحداشن، علارغم این که تو مقاطع مختلف جست حقوق بشری گرفتن.
حقوق بشر نه، حقوق حیات،
حقوق، حالا این دیگه تعبیر بروزتر و درستری. خانم مرتضویان خیلی خوش آمدید.
تشکر از شما.
نگاه و نظر شما رو هم بدونیم.
بله، با توجه به در واقع فرمایشات آقای دکتر و جناب آقای هاشمی و همکار خوبم خانم دکتر نصیری، اطلاعاتی که در واقع درج شده، در اطلاعات درج شده اینطور آمده که پایگاه های در واقع انگلیسی ترانزیت و کوریدور انتقال این تسلیحات در عراق بودند. آمریکا در واقع به نیابت از رژیم صهیونیستی مصرف کننده این تسلیحات بودند و رژیم هم دریافت کننده این تسلیحات نظامی منتقل شده بود.
نیابت؟ من نفهمیدم. یعنی چی؟
یعنی که امریکا
خیلی خیلی جوک خنده داریه. به نیابت از رژیم صهیونیستی اونا اومدن.
آره دیگه، برای اینکه مثلا حمله اخیری که اتفاق افتاد دیگه به ایران، امریکایی‌ها بودن دیگه.
به نیابت از رژیم صهیونیستی.
از پایگاه انگلیسی، یعنی اساساً آره
بله. و
اشکال از اصل محتوا نیست، اشکال از گیرایی من و
نه، اشکال از پیچیدگی آمریکاییاست.
بله، و این پایگاه هایی که در واقع حالا توی عراق وجود داره و حالا این اتفاقی که افتاده، اصلا ببینید یکی از دلایلی که در واقع تمایل به این هست که عراق ناپایدار بمونه و در واقع سیاست داخلیش و دموکراسیش همینجوری در حال تضعیف باشه و ضعیف باقی بمونه، این هستش که در واقع وجود همین ترانزیت ها و پایگاه های نظامی هستش. ببینید، بخوایم اگر از تأثیرات حضور پایگاه های نظامی ما، نظامی آمریکا توی عراق صحبت کنیم، اولین موردش تضعیف حاکمیت ملی به منظور مداخله مستقیم در امور داخلی عراق هست.
در جهت حفظ منافع خودشون.
در حفظ منافع خودشون.
حفظ که نه، تقویت منافع خودشون. تقویت، چون دیگه قالب حفظ یک منافع محدود نیستن.
بله، دقیقاً همین صورته. مورد دوم این هستش که در واقع ناامنی و خشونتی رو که در واقع خودشون میخوان بتونن به صورت قابل توجهی افزایش بدن. ما اگر برگردیم و مرور کنیم کشتار فلوجه در سال 2004، ما میتونیم این رو کاملا در واقع سیاست‌های آمریکا و سیاست‌هایی رو که دنبال میکرد رو ما توی این کشتار در واقع مشاهده کنیم. و موضوع بعدی که در واقع این پایگاه‌های نظامی تأثیر گذاره و مهمترینش هست، مهمترین تأثیرش هست، اینه که میخوان محدود سازی کنن رشد فرهنگی و اجتماعی کشور عراق رو. که حالا ما به این موضوع اصلا نمیخوایم بپردازیم، میخوایم از ابعاد رسانه‌ای به این داستان نگاه کنیم. ببینید از ابعاد رسانه‌ای اگر ما بخوایم بهش نگاه کنیم، رسانه‌های غربی حضور نظامی‌های آمریکایی رو در واقع به عنوان بخشی از مبارزه با تروریسم یا حفظ امنیت منطقه‌ای معرفی میکنن،
یعنی یه ابزار میدونن برای پیشبرد اهدافشون.
در واقع این روایتی
هست. نکته بعدی که حالا میخوایم با دکتر داوودی راجبش صحبت بکنیم همینه، چون نقش رسانه تو این اتفاقات و تحولات بسیار اثرگذارتر شاید از خیلی از سلاحایی باشه که الان داریم ازش حرف میزنیم.
بله، و رسانه ها حضور آمریکا رو به عنوان ابزاری برای تقویت دموکراسی و حمایت از حقوق بشر در عراق به تصویر می کشن. اما ما شاهد هستیم که روایت های متناقضی الان بین رسانه های غربی و منطقه ای هستیم. ما داریم این تناقض رو می بینیم، داریم اعتراض مردم عراق رو می بینیم، اما در واقع انگار حضور پایگاه های نظامی و قدرت الان پایگاه های نظامی با توجه به اتفاقاتی که اشاره کردیم و همون مورد اول که تضعیف دموکراسی و سیاست داخلی عراق هست، در واقع این رسانه‌های متناقض بیشتر داره به اون سمت حرکت میکنه و مشاهدیم که در واقع این روایت‌های غربی الان انگار توی در واقع کشورهای عربی و کشورهای منطقه انگار موفق‌تر داره عمل میکنه. و همطور که آقای دکتر فرمودن، فشار محور مقاومت الان انقدر زیاد شده بر اونها که نوع چینششون و نوع عملیات روانیشون به این صورته که در واقع عراق رو به عنوان یک کوریدور انتقال در نظر بگیرن که در منطقه بتونن امنیت خودشون رو و ثبات خودشون رو تقویت کنن، که در صورتی که ما الان با این اطلاعات درس شده و با این در واقع چیزی که داریم میبینیم کمی الان این
البته ببخشید من یه چیز رو تقیدر نرفته بگم، مضاف بر این که اون چیزی که شما فرمودین، من گفتم از مکر بگم، گفتم الان خدمتون بگم چه کسی در منطقه کمترین اخبار نسبت بهش در تحولات وجود داشته تو کشوری با اینکه حمایت کرده؟ انگلیس. کمترین اخبار اما بیشترین کمک. از 3 یا 4 روز بعد از 7 اکتبر و اولین هواپیمای ترابری انگلیس ها که در تل آویو نشست و خود نخست وزیرشون آقای ریشستون اسمشون رو دقیقا من نخست وزیر انگلیس که وارد
اسمش
شد.
مهم خودش مهم نیست، حالا اسمش دیگه بماله.
بعد
همدن نیاریم اسمشو بده.
بعد هواپیمایی که برمیگرده بعد از این صهیونیست رو به خودش میبره و مکر و مکر الله الله خیر و مکر. درسته، این مکر رو کجا داریم نگاه میکنیم؟ مکار بزرگ رو پیدا کردن آقای یحیی سنوار در منطقه که آخر به نتیجه نرسید با کمک هواپیمای شناسایی انگلیس ها بود در منطقه و روزها میگشت. برای رصد آقای شهید سید حسن نصرالله باز هم کمک انگلیس ها در منطقه بود که با هواپیمای شناسایی شونش اتفاق میفتاد. مضاف بر این که 5 تا از ماهواره فرانسوی ها و 20 تا از ماهواره امریکایی ها از 2 یا 3 روز فکر کنم از 9 یا 10 اکتبر بود، تاریخش یادم نیست، در اختیار کمک اطلاعاتی به رژیم صهیونیستی هست که در بعد از شهادت آقای شهید سید رضی وقتی مانور بزرگ برگزار میشد امریکایی ها رصد میکردن، واشنگتن پست ساعت به ساعت خبر میزد که الان در ایران این تعداد موشک جابجا شده. خب الان چه کسی باید به عهده بگیره اون چیزی که خانم مرتضوی هم فرمودند؟ دقیقا همینه. امریکایی ها در منطقه دیگه جایی ندارن و روز به روز دارن ضربه میخورن و زیر ضربات هستن. لاکت مارتین که این هواپیمای F-35 ساخته اونهاست باید پشتیبانی خودش رو برسونه. پشتیبانی یعنی چی؟ هواپیما به تعداد پروازهای صوتی که انجام میده باید بعضی از قطعاتش عوض بشه، یک بخشش قطعات راداری و یک بخشی از قطعات هدایتیش باید تعویض بشه. بله اینها روی ناو اتفاق نمیافته، باید روی زمین انجام بشه. مصر به اندازه کافی کارشو کرده، 5 تا بندرشو در اختیارش قرار گذاشته، اما دیگه فرودگاه نداره بذاره این کارو انجام بده. اردن فرودگاهشو گذاشته در مسیر انتقال و مسیر رینگ دوم پدافندی کارش داره انجام میده، بعد یک جای دیگه اتفاق بیفته تا این کمک برسه. میخوام در ادامه فراموشات خانم مرتضویان بگم چه جایی بهتر از عراق؟ امریکایی حضور دارن، کوریدور هوایی دستشونه، انگلیس ها هستن، بدون سر زدن کارشون انجام میدن و این جایگاه وجود داره. پس بهترین جا اینجاست. و مضافر این که چیز اضافه کنیم، اگر قرار باشه که حمله به ایران اتفاق بیفته و از آسمان اردن نتوان استفاده کنه، باید یک جایی نیابتن این کار رو انجام بده که امریکایی ها در پایگاه انگلیس ها به نیابت از رژیم صهیونیستی اتفاق بیفته. پس باید تجهیزات به اینجا برسه برای اوورهال کردن هواپیماهایی که در عملیات شرکت کردن، در این تجاوز شرکت کردن، هواپیماهایی که رادارهای زمینی جمهوری اسلامی ایران روشون لاک کرده. وقتی لاک میکنه یعنی باید یه سری قطعاتش عوض کنه و این نیاز به اوورهال شدن داره
و این قطعات داره در قالب برنامه‌های جلی به هواپیمای F-35 از طریق هواپیمای مسافربری میرسه به منطقه. هر جا نگاه میکنی رد پای کثیف اینا هست، بعد اینا دارن دم از حقوق بشر میزنن.
آقا فراموش نکنیم انگلیسی ها در ایران 9 میلیون آدم رو بیگناه کشتند. انگلیسی ها و امریکایی ها در دنیا جنایتی نبوده که نکرده باشن. حالا این حرفا رو ما زدیم، همین فردا فرانس 24 و بی بی سی و سی ان ان میدونن میرن یه 4 تا هواپیما رو تو 2 تا فرودگاه شروع میکنن به نشون دادن، آیا نمیدونم اینا فلان کردن و بهمان کردن. ولی این همه تعداد پرواز رو که دارید پنهان میکنید رو میخواید چیکار کنید؟
حالا یه نکته آقای دکتر هست، من میخواستم بهش اشاره بکنم قبل از اینکه شما به ابعاد رسانه. ببین ما قطعا با یه واقعیت شویی تو حوزه رسانه‌ای توسط اینها مواجه خواهیم شد. یعنی واقعیت رو همون جوری که برنامه رو جعل میکنه در واقع چیز دیگه جا میزنه، ما در حوزه اطلاع رسانی همین اطلاعاتی که الان در مطرح کردیم قطعا میرسیم به این که یه تصویر سازی میکنن، میرن میگن آقا پرواز رو نگاه بکنین چیزی درش نیست. در این کار که به قول معروف استاد شدن و به قول دارن کار میکنن. نکته دیگه ای که هست، اینها سال هاست که دارن در واقع مطرح میکنن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. من میخوام بگم نیروهای نیابتی در واقع خود اینها، یعنی این فرانسه، آلمان، انگلیس، الان نیروهای نیابتی در واقع رژیم صهیونیستی و آمریکان که دارن کمک میکنن. یه جاهای رد آمریکا رو دارن در حوزه عملیاتی پاک میکنن، ولی شما میبینی که در واقع سلاح داره از اونجا میاد، ولی در واقع از پایگاه نظامی انگلیس ها ازش داره در واقع به عنوان کوریدور استفاده میشه، بخشی در واقع میره خود اراضی اشغالی، بخشی علیه جمهوری اسلامی استفاده میشه. ما میگم از الان به بعد دیگه اینها ممکنه که بس شستشو یا واقعیت شویی اطلاعات رو هم انجام بدن، که خب این هم میطلبه که همون فضای رسانه‌ای که اشاره کردیم رو حواسمون باشه.
خیلی عمال. یه نکته بگم، خانم دکتر زمان فشمی پشت خط ارتباطی ماست، قراره که بخش مربوط به ایشون رو که چه خبرشونه با حضور خانم دکتر زمان فشمی هم این بخش رو تقدیم شرمنده ها بکنیم، بعد دوباره برمیگردیم و جمع‌بندی میکنیم. خانم دکتر زمان فشمی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض بکنم خدمت شما و خسته نباشید، میام به شورای محترم سردبیر در خدمتتون هستم.
جمع ما جمع بود، با حضور شما تکمیل شد، چون بحث ما خیلی داغ و خیلی جذاب شد. بفرمایید که چه خبرشونه، اوضاع احوال چطوره، چیکار دارن میکنن، اصلا چیکار نمیکنن.
در راستای توضیحاتی که همه بزرگان فرمودن، من اینو اشاره کنم که کنگره آمریکا، خود کنگره اومد اعلام کرد که ما، مرکز تحقیقات کنگره اومد اعلام کرد که اسرائیل بزرگترین انبار سلاح‌های آمریکاییه. یعنی اینو نه من خبرنگار ایران، نه کارشناسان ایرانی، که خود کنگره آمریکا اومده اعلام کرده و اومدن گفتن که این سلاح‌هایی که اینجا هست معادل صدها میلیون دلاره و این امکان رو به رژیم صهیونیستی دادن تا از اونها در مواقع اضطراری استفاده کنه. این گزارش به یه موضوع دیگه هم اشاره کرده و گفته که در جریان جنگ 33 روزه سال 2006 در لبنان، رژیم آمریکا به رژیم صهیونیستی اجازه رو داد که به انبارهای بزرگ تسلیحاتی دست داشته باشه تا بتونه علیه حزب الله و مردم لبنان ازش استفاده بکنه. یه موضوع دیگه در باره همین بحث سلاح‌های آمریکایی، دیروز یه خبری منتشر شد که آمریکایی‌ها 1000 تا نفر برد صهیونیست‌ها دادن. بله. اینو یدیوت آهارونو روزنامه صهیونیستی اومده منتشر کرده.
بله.
که نفربرها به رژیم صهیونیستی میرسن. و یه موضوع دیگه ای که هست، چند وقت پیش دوباره ما توی خبرها داشتیم، چند روز پیش، که وزارت دفاع رژیم از امضای توافقی با شرکت آمریکایی بوئینگ برای خرید 25 تا فروند جنگنده هوایی خبر داده، جنگنده های هوایی F-15. یه موضوعی که وجود داره و خب خانم دکتر نصیری هم بهش اشاره کردن، بحث حقوق بشری این ماجرا. ما خیلی داریم تظاهرات و اعتراضات مردمی رو در خود امریکا میبینیم، نه از روی مسلمانان یا حالا اعراب امریکایی، از روی یهودیای امریکایی ما داریم اینو میبینیم که اومدن به چی اعتراض کردن؟ همشون به تجهیز و ارسال سلاح به صهیونیست ها اعتراض دارن و میگن این موضوع باید متوقف بشه. سلاح هایی که آمریکا داره به رژیم صهیونیستی میفرسته واقعا سلاح های کشتار جمعیه. ما توی حادثه بیمارستان ممدانی، اون حادثه وحشتناک بیمارستان ممدانی، خود نیویورک تایمز اومد نوشت سلاحی که رژیم صهیونیستی در ممدانی استفاده کرد، موشک هایی که استفاده کرد جز موشک هایی بود که ارتش های غربی خودشون استفاده نمی کنن، به خاطر اینکه این سلاح ها به غیر نظامی ها و خب جوری اصابت می کنه و اثر انفجارش جوریه که غیر نظامی ها رو تلفاتشون رو خیلی بالا می بره.
بله.
خود ارتش های غربی استفاده نمی کنن از این سلاح ها، ولی آمریکا کاملا با دست باز و حالا از کوریدورهایی که بهش اشاره شد و پرواز های اینا رو داره در اختیار صهیونیست‌ها قرار میده.
البته که خودشون دارن باز هم میزنن به نیابت از رژیم صهیونیستی.
دقیقا درست همینه. موضوعی که وجود داره اینه که ما همیشه از استانداردهای چنگانه آمریکا در قبال صهیونیست‌ها و حال کشورهای دیگه گفتیم، ولی این حالا ما ببینیم که حتی سازمان ملل هم دچار استاندارد چنگانه شده نسبت به رژیم صهیونیستی. ما دیوان بین‌المللی دادگستری رو داشتیم که اوایل فکر می‌کنم همون اوایل جنگ روسیه و اوکراین بود، اومد و علیه پوتین یه حکمی صادر کرد. بایدن اومد و جلوی رسانه‌ها گفت ما از این حکم حمایت می‌کنیم، باید این حکم جریان پیدا کنه. چند ماه قبل دیوان بین‌المللی دادگستری و اومد و حکم بازداشت گالانت و نتانیاهو رو صادر کرد. بایدن اومد گفت ما اصلا دیوان بین‌المللی دادگستری رو به رسمیت نمی‌شناسیم. یعنی موضوع حمایت امریکا از صهیونیست‌ها انقدر ابعاد گسترده‌ای داره که اونا حتی بالاترین مقام قضایی سازمان ملل رو هم در مورد اسرائیل به رسمیت نمیشناسن. و خب موضوع دیگه‌ای که هست، ما داریم میبینیم شورای امنیت سازمان ملل در مورد کوچکترین اتفاقاتی که توی کشورهای دیگه خصوصا کشور ما میفته،
بله،
تشکیل جلسه اضطراری میده. همه
یک دقیقه زمان داریم خانم زمان فشار.
بله. میبینیم که ولی در قبال اسرائیل قطعنامه ها وتو میشن، شورای امنیت فقط صرفا میاد یه جلسه تشکیل میده، همه ابراز ناراحتی و نگرانی میکنن و ما هیچ کنش بزرگ و درستی و از سمت نهاد بین المللی به این بزرگی سازمان ملل نمیبینیم، نه در محکومیت آمریکا و انگلیس با این حجم کمک ها و نه در محکومیت رژیم صهیونیستی با این حجم جنایت و نسل‌کشی در غزه که بیش از یک سال 445 روز ما شاهد نسل‌کشی هستیم، قبلا در غزه و حالا الان گسترشش به لبنان و جنوب لبنان.
بسیار خیلی متشکرم خانم زمان فشمی،
خواهش میکنم.
درود بر شما، روز بخیر، خداحافظ.
زنده باشین، خداحافظ.
همه آنچه که ما در طول این نیم ساعت 40 دقیقه با هم صحبت کردیم، منابعش و اسنادش،
بله بیان،
حالا نمیخوام از اون اصطلاح لاتین فکت استفاده کنم، پشتوانه های خبریش هم اومد. خانم مرتضویان با شما شروع کنیم جنبندی این بخشو.
بله، من جنبندیم رو با یک در واقع پیغام به مردم عرب زبان و مردم عراق به زبان عربی ارسال میکنم و جنبندیم رو با این کلام در واقع انجام میدم و خدمتشون عرض میکنم که تحذیر لجميع العراقيين وجميع الاعراب استنادا الى المعلومات الوارده امريكا وبريطانيا باسلوب جديد وبطابع جديد من دون علمكم ترسل أسلحات خفيفة وثقيلة من العراق إلى الكيان الصهيوني. اعلموا وطالبوا بإنسانيتكم وحقوقكم ولا تنسون مساندة المظلومين.
درود بر شما. ترجمه شو آقای هاشمی میگن؟
نه خواهش میکنم خودشون میگن.
در واقع پیغامی رو برای مردم عراق و تمامی اعراب فرستادم با این مضمون که بر حسب در واقع مستندات و اطلاعاتی که رسیده به دست در واقع ما، اینکه آمریکا و بریتانیا به طرق جدید و با شیوه جدید و متفاوت با قبل، متفاوت با سیاست‌های قبل، بدون اطلاع شما در حال ارسال تسلیحات نظامی سبک و سنگین از عراق به در واقع رژیم صهیونیستی هست. بدانید و در واقع مطالبه کنید به حقوق انسانیتتون و حقوق در واقع بشریتون و فراموش نکنید کمک به مظلومین رو.
درود بر شما. آقای هاشمی جمعنی شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. چی باید بگم الان؟
اگه قرار بود اون چیزی که شما میخوای بگی من بگم و از زبان من باشی که
نمیخوام.
جای من شما عوض میشد دور از جون زبانم.
چون این بخش مطالب خیلی زیاده، سعی میکنیم تو برنامه های مختلف تو این چند روز بهش بیشتر بپردازیم و چون خود به خود این دیتا پشت هم دیگه اضافه تر میشه و تحلیل مختلفی میاد و حتی فکت های بیشتری.
قرار بعدی ما چهارشنبه انشالله.
موضوع اینجاست که وقتی رهبر معظم انقلاب فرمودن که همین بس که امریکایی ها باید از منطقه بروند و شما اون علامت معروف دست آقای سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله رو یادتون که نرفته،
بله.
پس باید این اتفاق رقم میخورد از طریق رژیم، از طریق واقعا بگم رژیم بریتانیا، باید بگم رژیم بریتانیا، از اون رژیم اسرائیل، از انگلیس و رقم خورد. اما اون چیزی که مشخصه گروه های مقاومت منطقه بر نخواهند تابید که ببینن یک همچین اتفاق در کشورهای، اگر میگفتیم توی مصر، اگر میگفتیم اردن، حتی میگفتیم عربستان عجیب نبود، اما تو عراق باید عجیب باشه. و عراقی هایی که همیشه پای مقاومت ایستادن، عراقی هایی که همیشه در مسیر مقاومت پای اسلام ایستادن و الان توی چند وقت گذشته، یک سال گذشته، شما شاهد بودید که حتی پشت مرز اردن رفتن ایستادن که میخواستن ورود کنن که مسیر رو بگیرن وارد سرزمین های اشغالی بشن.
بله.
آن چیزی که مشخص است به تبع دست دارن هم دموکرات ها هم جمهوری خواه. جمهوری خواه همیشه سازنده بودن و پول در آوردن و دموکرات ها جنگ کردن و اینها دوباره در ادامه اون منابع دستاوردهای خودشون کسب کردن.
یکی در میونم میاد. بله. یعنی پشتیبانی میکنن قشنگ.
و این بار هم داریم نگاه میکنیم و این از درآمد در حوزه کشتن که اتفاق میفته، در نسل کشی که اتفاق میفته، پولشون رو هم دارن در میارن و در نهایتا باید این اتفاق برای انگلیس هم بیفتد که پایگاهی را به عنوان امن برای خودش در منطقه نداشته باشه که از این پایگاه کارهای مختلفی رو و هجمه‌های مختلف، تجاوزات مختلفی رو بر علیه یعنی کشورهای منطقه انجام بده. اما در نهایت باید صبر کنیم یه خورده دیتاهای دیگه‌ای بیاد تا ببینیم که چقدر همدیگر رو لو میدن. و مهمترین نکته اینه که الان در حال حاضر رژیم قرار از جنوب لبنان عقب نشینی کنه، اونم مشخصا و مشخصه و یه جایی گالانت گفتش که ما در غزه به تمامی دستاوردهامون رسیدیم، ما در شمال فلسطین، در شمال فلسطین دستاوردهامون رسیدیم. ابتدای 2024 گالانت در سرزمین‌های شمالی اعلام میکنه که اگر حزب الله یک حرکت کنه ما حرکت بعدی، اگر بیشتر شد ما بیشتر، و بعدش میگه لو ولا قدسیم، ما نمیخواهیم، و تکرار میکنه، سه بار تکرار، ما نمیخواهیم وارد جنگ شویم.
دروغ گفته.
بعد این جمله یکی نه از ابتدا به این موضوع پرداختن و نمیخواهیم وارد جنگ شویم، و در نهایت این که الان معبر فیلادلفیا معبری است که موضوعش سیاسیه، امنیتی نیست، اما سربازای ما نباید اونجا بمونن. چرا؟ چون اونجا خطرناکه. خب اگر شما دستاوردهاتون رسیدید ببینید این
تناقضات در بله. واقع مضحکه اینها
داره. اینا رو عرض کردم خدمتتون، میخوام بگم اوج حماقت اینها و اوج حمایت اونها برای اینکه سرپا بونن چقدره. اینها خودشون باور ندارن که بتونن حتی زنده بمونن و اونها از هر طریقی استفاده میکنن، حتی از طریق هواپیماهای مسافربری و حتی از طریق خطر انداختن جان مردم. و باید شما بفرمایید در آینده نزدیک این انتقال ها به ایام کریسمس که نزدیک میشه باید خیلی بیشتر بشود.
این نکته که آقای هاشمی گفتن رو خاطرم هست، توی مقطع یکی از اساتید یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکایی گفته بود که آمریکا سگ هار ما در منطقه است، ما به هر کس بخوایم حمله بکنیم رژیم سگی نیستی. آره، سگ هار ما در منطقه است، به هر کس که بخوایم حمله بکنیم از این سگ هار استفاده می‌کنیم. بعد توی مقطعی گفت که